أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد
فلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث این بود که یکی از شرایط ثبوت زکات تمکن از تصرف هست. مرحوم آقای حکیم دو تا اشکال رو اینجا مطرح می فرمایند و در مقام پاسخ به این اشکال برمیاد. یک اشکال این هست که مراد از تمکن از تصرف چیه؟ تمکن از جمیع تصرفات هست یا تمکن فی الجمله از تصرفات؟ اگر مراد این هست که تمکن از جمیع تصرفات باشه، خب اگر شخصی فی الجمله بعضی از تصرفات رو نتونه این رو بفروشه یا هبه کنه یا امثال اینها، خب باید زکات نداشته باشه، در حالی که نمیشه اینو ملتزم شد، صرف نمیتونه خونش رو بفروشه، حالا این بگیم زکات نداره، این که خب نمیشه مش منتظر میشه. اگر مراد تمکن از بعضی از تصرفات باشه، خب در مورد مقصوب و مجهود و قائب، در مورد اینها هم نسبت به در بعضی از تصرفات انسان تمکن داره. مال مقصوب رو میشه انسان به خود قاصد بفروشه، مال مجهود رو میتونه به خود اون جاهد بفروشه، مال حالا بفروشه یا هبه کنه. حالا فرض کنید مقصوب قاصد کسی هست که مال رو قصد کرده، حاضره بخره ولی حاضر نیست که پس بده، ولی میخره اون حاضره، یا هبه میشه که بشکرد که اون رو روشن‌تر بگیم، یا قائب، مال قائب رو میشه به یک کسی که اون شخص حاضر باشه نسبت به این مال، به نسبت به اون انسان بفروشه. چون در عرض کنم بی تمکن از تسلیم معتبر نیست، تمکن از تسلم کفایت میکنه. فرض کنید من خودم ولو نتونم در این مال تصرف کنم، ولی کسی دیگه هست که در این مال میتواند تصرف بکنه، این خب عرض کنم خدمت شما همین مقدارا کافیه. بنابراین نباید در شما این یک مطلب. اما اگر گفتم یه اشکال دیگه این هست که اصل تمکن از تصرف دلیل به عنوان یک کبرای کلی ما نداریم، یک سری موارد خاصه هست، از این موارد خاصه نمیشه این عنوان عام رو به دست آورد و ما دلیله برای این عنوان عام نداریم. آقای حکیم در مقام پاسخ برمیاد، بعدی پاسخاش رو نمیپذیره، من اونا رو دیگه وارد نمیشم. اون پاسخی که خودشون میپذیرن این هست که این روایاتی که ایشون میگن روایت صدیر سیرفی که درش تعبیر شده که لعنه کان قائبا عنه، تعلیل میاره برای عدم وجوب زکات به غیبت، نفس غیبت به ما هو غیبت، این موضوعیت نداره. همچنین روایاتی که میگه در دست من هست، نفس در دست بودن خصوصیت نداره، چون این که بگیم مثلا شخصی امواری در جاهای مختلف داره بگیم این زکاتش واجب نیست، اختیاراتش در اختیار او هست، ولی این که مجرد این که من از اموالم فاصله دارم بگیم این زکات، این خلاف ارتکاز عقلایی هست. بنابراین این غیبت و حضور اشاره به این هست که آیا قدرت بر اخذ این مال رو داره یا قدرت بر اخذ این مال رو نداره. و یشیر الی ذلک، اون در روایت عرض کنم دو تا شاهد هم ذکر میکنن، یک شاهد بله یک شاهد روایت و این کان احتبسه در خود همین روایت فدیر خیرفی این کان احتبسه داره که جهنه شاهده بر این هست که اون چیزی که مانع هست محبوس بودن مال از مالک هست. یکی هم روایت ضراره رو ذکر میکنن که تو روایت ضراره میگه لا یبده رو علا اخذه، قدرت بر اخذ رو معتبر دونسته. بعد ایشون میگه قدرت بر اخذ رو، حالا باید ببینیم مراد چیه. ایشون میگه قدرت بر اخذ در واقع اشاره به این هست که امکان تصرف در مال وجود داشته باشه، انسان بتواند، تعبیر ایشون این هست که فظاهر من قدرت علی الشیء و این ایدن نقول اذا کان ظاهر النفوس اعتبار القدرت علی المال فالظاهر من القدرت علی الشیء التمکن من التصرف الخارجی القائم به من اتلاف و نحوه به حیث لا یکون قصور فی المال مانع من ذلک. پس بنابراین این که من قدرت تمکن از تصرف داشته باشم خارجن ولو نتونم بفروشمش، اون اشکالی که مطرح بود که شما اگر نتونید بفروشید این باید زکات نداشته باشه، نه، اونی که معتبر هست اینی که من خارجن بتوانم در مال تصرف کنم، همین مقدار کافی هست برای اینکه قدرت بر تصرف داشته باشه. این اشکال اول. بنابراین مجرد از اون طرف هم قدرت بر بعضی از تصرفات اعتباری که شما ذکر میکردید، گفتید که ممکنه من بتوانم این مال رو به قاصد بفروشم، بتوانم مال رو به جاهد هدیه کنم، بتونم مال رو به شخص که اون شخص نسبت به این مال حاضر هست انتقال بدم، همینا باید کافی باشه. نه، اونی که از روایات استفاده میشه قدرت بر تصرف خارجی در مال هست، اما تصرف اعتباری رو اون ازش استفاده نمیشه. خب این جواب اشکال اول. بعد اشکال دوم رو هم، اما البته ایشون میفرماید که این یک مطلبی هست، اون اینه که این روایت عجز در عجز از مال به خاطر غیبت مال و امثال اینها میگه نه مورد النفوس العجز الخارجی الناشی من کون المال مدفونن او قائبن او کان صاحبه قائبن ان، مورد روایات این هست. ولی ما میخواهیم جایی که مال عجزش عجز شرعی باشه اونها رو هم سرایت بدیم. او رو چجوری سرایت بدیم؟ ایشون میگه به جهت مثلا الغا خصوصیت عرفیه، که عرف عدم خصوصیت میفهمه، تناسبات رو که موضوع اختباه میکنه، که جایی که عجز عرفی نباشه، عجز خارجی نباشه ولی عجز شرعی هم باشه، اونجا هم ملحق به او باشه. این یک بیان. یه بیان دیگه این هست که بگیم که اون روایاتی که میگه لا یصل الی لا یقدر، بگیم جایی که شخصی مراد از لا یقدر همین که شخص قدرت تکوینی نداره صدق میکنه لا یقدر. لا یقدر لازم نیست که حتما خارجن قدرت نداشته باشه، جایی که قدرت تکوینی کسی رو میگن یقدر، که هم قدرت تکوینی داشته باشه هم قدرت تشریعی داشته باشه. این بیانش. حالا اینجا من یه نکته ای عرض بکنم. من اون آقای خویی اصلا اصل اشکال رو نپذیرفته. به این بیانشون بفرمایند که اون چیزی که از روایات استفاده میشه قدرت تکوینیه بر شی هست، یعنی عدم تمکن تکوینی نسبت به شی، اما عدم تمکن تشریعی رو اصلا روایات ناظر به اون نیست. با این بیان خواستن اشکالی رو که این در مسئله هست مرتفع کنم. اینجا عرض کنم خدمت شما یه نکته رو عرض بکنم در این که حالا کلام آقای حکیم بعضی نکات جزئی وجود داره. اول به اون نکات جزئیش رو عرض میکنم، بعد یه مقدار نکات جدی ترش رو صحبت میکنم. آقای حکیم یکی از قرائنی که برای این که مراد از قدرت، مراد از این و امکان بدین و امکان احتبسه تمسک میکنن، میگه که فالمراد من القیبه کونه ممنوعن ان علا نحو لا یقدر علا اخذه کما یشیر و اله قول و علیه السلام بعد ذالک و امکان احتبسه، یعنی و امکان هو الذی جعله محبوسن ان. این رو این شکلی تعبیر میکنم. به نظر میرسه که این امکان احتبسه هیچ قرینیت بر معنایی که ایشون میکنن ندارن. احتبسه یعنی قیبه. یه بحث ایشون این هست، میگه که اون چیزی که موضوع حکم هست، اگر ما بگیم که موضوع حکم الحاضر هست و غائب، یعنی اون مالی که از نزد شخص غائب هست، اون مال این چیز رو نداره، عرض کنم خدمت شما زکات رو نداره. امام علیه السلام میخوان بفرمایند ولو این غیبت رو خود شخص ایجاد کرده باشه، یعنی یه موقعی هست مال همینجوری غائب شده، اون هیچی، اون واضحه که حکم نداره. ولی یه موقعی هست من خودم مال رو حبس کردم، یعنی حدوث غیبت با اختیار من بوده، ولی وقتی بقاءً به هر حال من الان دیگه مال از من غائبه. ولو احتبسه یعنی حبس مال و حدوث این غیبت به دست من بوده است، این باعث نمیشه که زکات واجب بشه، که نه الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، این کافی نیست، قدرت بالفعل باید داشته باشم، یعنی بالفعل نزد من باید باشه. میگه مجرد این که حبسش حدوثش به دست من بوده باعث نمیشه که این زکات نداشته باشه، همین که الان غایب هست کافی هست. این رفتی به این که مراد از حبس مراد قدرت هست یا نمیدونم حضور هست، اون بحثی که آقای حکیم مطرح میکنن به نظر برسه اصلا نداره. اونی که عمده هست، اولا خب خود تناسبات حکم و موضوع همین اختزا میکنه که غیبت و حضور به ما هو هو دخالتی نداشته باشین، درسته که مجرد این که مال غائب باشه ولی هیچ فرقی با مال حاضر نداشته باشه، این که بگیم این حکم دائر مدار غیبت و حضور هست. و این آقای حکیم هم ابتدا که بحث شروع میکنه همین بحث تناسب حکم و حضور رو مطرح میکنه، این درسته. اون روایت لا یقدر رو علی اخذه، روایت زراره رو هم که ایشون به عنوان روایت زراره مطرح میکنه که حالا در موردش صحبت میکنیم، حالا روایت ضراره هست یا ضراره نیست، اون هم اب نداره این بحث قدرت بر اخذ. خب این به اصطلاح در نزد من بودن به اعتبار قدرت بر اخذه. ولی یه نکته ای هست، اون اینه که مالی که غائب هست چه ویژگی دارد؟ یعنی مالی که حاضر هست فرقش با مال غائب چیه؟ در اینکه خود حضور قیاب به ما و موضوعیت نداره. درسته آقای حکیم میفرماید مال حاضر که انه، مالی هست که من میتوانم درش تصرف کنم تکوینم. به نظر میرسه که این الزاماً به این معنا نیست. مالی که حاضر هست هم میتوانم تصرف تکوینی متعارف بکنم، هم راحت میتونم بفروشمش. بحث فروش هم تو مال حاضر دخالت داره. بله مالی که قائم هست فی الجمله بعضی تصرفات اعتباری در موجه امکان پذیر هست، همجور که آقای حکیم اینا اشکال مطرح بود. ولی خب این که مال حاضر باشه در اختیار من باشه با مال قائم، در نحوه فروش هم تفاوت داره. این مالی که در اختیار من هست راحت میتونم بفروشم و هر کی دلم بخواد میتونم بفروشم به طور متعارف. و این عرض کنم خدمت شما ممکنه این جهت هم دخالت داشته باشه در حکم، این جهت هم در حکم دخالت داشته باشه. امکان فروش تکوینی، اولا امکان فروش اعتباری به سهولتن، معلوم نیست فقط تفاوت بین حاضر و غائب این یعنی مقدمه باشه قدرت بر اخذ، به اینکه اون چیزی که انسان قدرت بر اخذ دارد میتواند درش تصرف کند. نه، قدرت بر اخذ امکان تصرف تکوینی و امکان تصرف اعتباری در موردش وجود داره، هر دوش وجود داره. خب یه نکته دیگه این که مرحوم آقای خویی اینجا کردن نمیخوان الغاء خصوصیت کنن. مرحوم آقای حکیم خب با الغاء خصوصیت قدرت تکوینی رو با قدرت شرعی در واقع میگن عجزی که ناشی از عجز شرعی هست همانند عجزی که ناشی از عدم قدرت تکوینی هست. این دوتا رو یکسان کردن به تناسبات و موضوع نمیدونم عرض کنم خدمت شما. ایشون میگه فتعد دیل عجز شرعی من التصرف لتعلق حق القیم مثلا لابدن یکون من جهت فهم عدم الخصوصیه ولو به غرینت مناسبت الگوکم موضوع او یزمستک به اطلاق لا یقدر فی خبر دراره و لایسلو فی فعی ابن عبی محمود و نحبه ما. ایشون کنن میخوان بگن اون چیزی که قدرت تکوینی قدرت شرعی برش نداریم مصداق لایقدر هست، بیقدره در جای سر میکنه که هم قدرت تکوینی داشته باشه هم قدرت تشریعی داشته باشه. یسلو در جای سر میکنه که هم قدرت تکوینی داشته باشه هم قدرت شرعی داشته باشه. این ذیل عبارت این که ما یقدر رو به این معنا بگیریم این خیلی واضح نیست، این خیلی واضح نیست که قدره اون چیزی که من قدرت بر او دارم ولی ممنوع تصرف شرعن هستم، این که بگیم این قادر نیست. این از آقای حکیم هم به صورت خیلی قاطع که حالا اینو قبول داره یا قبول نداره بیان نکرده. این که ما بگیم قدرت در جایی که من میتوانم در مالی تصرف کنم، این نکترم به عرض بکنم، یه بحث اینه که مراد از قدرت قدرت تکوینی هست یعنی تصرفات تکوینی یا تصرفات اعتباری رو هم شامل میشه. نه، اینجا ما میگیم مراد از قدرت اون بحث قبلی که میکردم این بحث بود که من باید قدرت دارم اون چیزی که حاضر هست من میتونم راحت بسروشمش، راحتی بسروشم راحت تکوینن بسروشم نه شرعن. یعنی یه موقعی هست اون چیزی که غائب هست علتی که من نمیتونم بسروشمش اینه که مشتری پیدا نمی کنم، یک چیزی که گم شده معلوم نیست کجاست، مشتری نداره. بحث منع شرعی نیست، منع خارجیه. بحث این است که اون چیزی که حاضر هست هم من میتوانم درش تصرف کنم، هم میتوانم به سهولت بفروشمش. این فروش سهولتی، فروش تکوینی نه شرعی. یه بحث دیگه این که جایی که من امکان فروش شرعیش رو، امکان فروش تکوینیش رو دارم، امکان تصرف تکوینیش رو دارم، ولی شرعاً ممنوع تصرف باشه، شرعاً ممنوع البیع باشه، او رو هم شامل میشه شامل نمیشه. اونی که مورد بحث است این، این جهته. این رو لایقدر و لایفل که بگیم اینجور موارد صدق میکنه لایقدر خیلی مشکله، ولی بحث الغا خصوصیت عرفیه به نظر من کاملا بجاست. الغا خصوصیت عرفیه کاملا بجاست و میشه کاملا الغا خصوصیت عرفیه. این که بگیم این مالی هست من تکوینن میتونم درش تصرف بکنم، ولی شارع اجازه نمیده درش تصرف بکنم، مجاز نیستم درش تصرف بکنم، و نه میتونم بفروشم، هیچ امکان فروشش هم ندارم، فقط به نحو حرام میتونم درش تصرف کنم. این خیلی دشوار هست که ما بگیم اینجور موارد مجرد این که این حکم، ببینید این حکم ها حکم تعبدی اونچنانی نیست. اصل اینه که اینجاها ما الغا خصوصیت میخواد بشه. اگر الغا خصوصیت نمی کردیم باید میگفتیم نفس حضور و غیاب تعبدن اعتبار داره. چرا نفس حضور و غیاب مال رو میگیم موضوعیت نداره؟ به خاطر اینکه اینا یک سری ارتکازات عقلایی هست. این ارتکازات عقلایی نفس حاضر بودن مال و قائد بودن مال رو الغا میکنه. این حالا حاضر باشه قائد باشه، اینا رو حاضر بودن و قائد بودن رو مقدمه برای یه چیز دیگه قرار میده. اون مقدمه‌ای که قرار میده اون چیه؟ چه نکته‌ای بین حاضر و قائد هست؟ و عرض کنم خدمت شما، حاضر اون چیزی که حاضر هست، اون درسته تفاوت بین حاضر و قائد این هست که شیء حاضر رو تکوینن هم درش میتونم تصرف کنم، هم درش میتوانم بفروشمش، انتقال بدم، نقل و انتقالاتش. ولی اگر من بتوانم تکوینن بفروشم ولی تشریعن نتوانم بفروشم، باز هم چاره اجازه نداده باشه. خیلی این الغا خصوصیتی که آقای حکیم میفرماید ولو من جهت فهم عدم الخصوصیه ولو به عینت مناسبت لکم موضوع، به نظرم کاملا بجاست و این الغا خصوصیت عرفیه بجاست. و اینکه که مقالقایی نمیخوان این الغا خصوصیت رو بپذیرن درست نیست. البته حالا یه ویژگی هایی داره، حالا ویژگی هاشو بعد صحبت میکنیم. آیا در همه موارد میشه الغا خصوصیت کرد؟ همه موارد نمیشه الغا خصوصیت کرد؟ اونا نکاتی داره. ولی اینکه ما بخوایم دقیقاً بگیم عدم تصرف تکوینی و عدم، یعنی منع ما فقط باید منع تکوینی باشه ولی منع شرعی هیچ دخالتی در این حکم نداشته باشه، خیلی دشوار است. حالا یه نکات خاصی است که بعداً عرض میکنم. اینجا قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یکی دو تا نکته در اینجا عرض بکنم. در مرحوم آقای حکیم یکی از شواهدی رو که برای اینکه اینجا مراد از قدرت، مراد از در ید بودن قدرت بر اخذ هست رو خبر ضراره قرار دادن. خبر ضراره، در مورد این خبر ضراره این یه بحثی بود قبلا عرض کردم. این روایتی از عبدالله ابن بکیر عن ضراره عن ابی عبدالله علیه السلام، این در نقل کتب اربعه و نسخ موجود عبدالله ابن بکیر امن رواه و انبیاء است، ولی در نقل فاو و سائل و ساحل وافی به جای امن رواه و انزراره داره. آقای هاشمی اینجا اینجوری تعبیر میکنن، منها روایت عبدالله ابن بکیر عن دوران ابی عبدالله علیه السلام، ایشون میگه فی التهذیب و الاستبصار المتبوعین ورد فی السند عبدالله ابن بکیر عمن رواه فیکون السند مرسلا الا ان الموجود فی الوسائل و فی الوافی عن زراره ولا شک فی اعتبار نسختیهما لان لهما طریقا الى تهذیب الشیخ و استبصاره و هو حجت تعبدیه بخلاف نسخ المطبوعه فانها تكون حجه لنا من باب الاطمینان بها و هو لا يكون في الخصوصيات المختلف فيها فاذا وقع اختلاف في النسخ ارتفع الاطمینان فيرجع الى الحجه التعبديه. نعم في مبدا السند في تاريخ الشيخ لم تفضل يروى علي بن محمد بن الزبير فمن يرى انه مخل بالسند تفضل الروايه عنده لكنه نرى بثاقته بل وجلاله قدره. و یه بحث زیلش داره، اون بحث درستیه، من باید اون بحث نمیشم و اونو حالا بعدا در موضوع صحبت میکنم، اشارت به نحو اجمالی صحبت میکنم. ایشون میگن که این روایت در نقل صاحب وسائل و وافی امن رواهو تبدیل شده به انزراره و چون صاحب وسائل و صاحب وافی طریق دارن این نسخه اینا معتبر هست و به نسخه چاپی و اینا اعتنایی نیست. اینجا این فرمایش ایشون مبتنی بر یه نکته هست که خیلی دور از واقعیت هست و متاسفانه خیلی شایع شده. آقایون تصور میکنن که این که مرحوم صاحب وسائل و شیخ خرد سند داره، سند به یه نسخه خاص داره، با این سند اون نسخه خاص صاحب وسائل رو میخوان اثبات کنن، در حالی که این طرقی که وجود داره اصلا ربطی به نسخه نداره. حالا من عرضم خیلی گسترده تر از این فرمایشاتی که این آقایون دارن هست، من به نظرم حتی طرق شیخ در فهرست و طرق نجاشی هم طرق به نسخ نیست، اون هیچی. ولی در این که حالا اونا من اشاره اجمالی میکنم، در این که طریق صاحب وسائل و اینها طریق به نسخه نیست، این خیلی روشنه. قبل از صاحب وسائل اینها صاحب معالم توی مقدمه منتقل جمان اشاره به این میکنه که از جمیع طرق تحمل حدیث تنها اجازه باقی مونده. ببینید این طرق یک طرق اجازه‌ای عامه، این طرق اجازه‌ای نه که این نسخه خاص یدن به ید همجور رسیده امثال این ها، این اجازه عام میدادن و این اجازات عام حتی مربوط به یک اجازه‌ای که همراه مناوله نبوده. اینجور نبوده که یک کتاب خاصی یک نسخه خاصی رو اجازه بدن، اجازه عمومی صادر میکردن و حتی نسخه شیخ خور از کتب از کافی مثلا، این نسخه اش در اختیار ما هست، آجا دو سطح گز کافی داشتن با نسخه خودشون با شاید 10 تا نسخه یا بیشتر مجموع قسمت های کافی رو بوده، شاید 20 نسخه در اختیارشون بوده، هر جلدش رو تقریبا با 4-5 نسخه مقابله کردن، مجموعا شاید 20 نسخه باشه. من یه موقع مشخصات این نسخه شد یادداشت کرده بودم. حاج آقا می‌فرمودن نسختی که من جمله از نسختی که باش مقابله کرده بودن نسخه شیخ خور در صاحب وسائل هست. می‌فرمودن که نسخه هایی که من نسخه شیخ خور نسخه خوبیه، ولی می‌گفتن همه نسختی که من مقابله کرده بودن از نسخه شیخ خور بهتر بود. نسخه شیخ خور یه ویژگی خاصی نداره، نه بر مبنای این نسخه اصلا اجازات صورت می‌گرفته. شیخ خور مثل همین الان مرحوم آشقا بزرگ یک دفترچه‌ای داشت، کسانی که اجازه میخواستن یه تیکش رو خالی کرد و اونجا رو پر میکرد اجازه صادر میکرد. اجازه این اجازه طریق داشتن و طریق نداشتن غیر از این بیشتر از این چیزی نیست. حالا ما حتی همین مطلب رو نسبت به فهرست شیخ الرجال نجاشی هم قائل هستیم. اون چیزی که اثبات اعتبار نسخ رو میکنه اصلا طریق داشتن و طریق نداشتن نیست، اون قرائن دیگه ای هست که اون نسخه رو معتبر میکنه و نسخه رو معتبر نمیکنه. او نسخه معتبر و عدم معتبر راهاش از این اجازات نیست. مقارنه احادیث یک سند با سندهای دیگه و یه سری اینجور چیزها هست که اعتبار این نسخه رو اثبات میکنه. بلاغها، قرائت هایی که نسخ داشتن، اینها اعتبارات رو اثبات میکنه و نکات دیگه‌ای که وجود داره این نکات اعتبار نسخ، نه اصلا نمیدونم طریق داشتن یا طریق نداشتن. حالا در مورد مرحوم شیخ و اینا راه های دیگه‌ای برای اثبات اعتبار هست، اونا رو من وارد اون بحثا نمیخوام بشن. این یه نکته که این طور طریق داشتن و طریق نداشتن هیچ دخالت نداره.
یک
یعنی
از
همون
ابتدا تشریفاتی بوده این قضیه، یعنی
طرق الکتب اول تشریفاتی، اول نه
این حجم زیادی از این بیان طرق
همه اول نه. ولی حالا اون یه بحث هست که این حجم طرقی که وجود داره در زمان مثلا شیخ طوفی اون یه بحث هست، اون بحث ها مفصل، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. در این که بعدن اجازاتی که صادر می شده هیچ همراه مناوله نبوده این تردیدی نیست. اجازاتی که شیخ خور رو اینا هیچ اجازت نسخه تو اجازاتش نیست، هیچ اجازاتی که علما می دادن موجوده دیگه، جای دوری که نیست. قدیمی ترین یعنی اجازات مهمی که ما داریم اجازه علامه هلی هست مثلا به بنی زهره، اجازه مرحوم شیخ حسن صاحب معالم، اجازه شهید ثانی، اینا اجازات مهمی هم هست. هیچ کدوم از این اجازات همراه مناوله نیست، اجازات عامه. اجازاتی که خود شیخ خور داره هیچ کدومشون توش مناوله کار نیست، اجازه مربوط به نسخه نیست. حالا فرض کنید مال فهرست شیخ رو بگیم اجازاتش نسخه ای بوده که ما اونا رو قبول نداریم، حالا اونا این نکاتی داره، من نمیخوام وارد اون نکات بشم. در این که اجازات در قرون بعدی اجازات عام بوده و نسخه ای نبوده، همراه با مناوله نبوده، تردیدی نیست که این بحثایی که نمیدونم نسخه داره طریق داره طریق نداره، این حرفا چی هستن؟ کسایی حرفا رو میزنن که خیلی دور از امور حدیثی و معاملات و امثال، متاسفانه خیلی هم شایع شده. بسیاری از بزرگان ما این حرفا رو میزنند. اینا خیلی دور از چیز هست. حالا این یه نکته
بلو طریق و به همون معنای مناوله این هم بگیریم، شما بازم مناوله‌تون خیلی با اونجا تر بودی، کاری نداریم.
حالا فکر کنه عرض کنم خدمت شما، تازه به فرضم که مناوله باشه، مناوله اعتبار اجمالی نسخه رو اثبات میکنه، نه اینکه هر تک تک این اجازه میخواد بگه تک تک منقولات این نسخه معتبره. فوقش حالا مناوله یه نسخه اینجا صادر می شده. حالا این رو بذارید من این مطلب رو بگم. ما قدیمی ترین اجازهی که الان در اختیار داریم اجازه از مال ابن ابی عمیره. اجازهی که مال ابن ابی عمیر هست اجازه عامه، یعنی اجازهی هست فقط مربوط به معامله ها نیست. اجازهی هست مال ابن ابی عمیر. تو این اجازه ابن ابی عمیر میگه من جمیع روایاتم رو به شما روایت میکنم، اجازه میدم، چک روایت هایی رو که قبل از دفن کتبم بوده چه بعد از دفن کتبم. ابن ابی عمیر کتابهاش رو دفن کرده بود یه جایی، بعدن باران آمده بوده و امثال اینها اون از بین رفته بوده. میگه اون روایت هایی رو هم که قبلا من روایت کردم الان موجود نیست، اونها رو هم به اجازه میدم. یعنی چی؟ یعنی مناوله اونایی که نیست جلو مناوله بکنه. یه اجازه دیگه هست عرض کنم خدمت شما، بعد از اون اجازه یک اجازه هست از ابن داوود قمی. ابن داوود قمی این یعنی باز او به ابن سمی اجازه داده که تو فرج المحموم اجازه شده تو فرحت الغریب. بله تو فرحت الغریب هست، اشتباه چیزی کردم، مال فرحت الغریب تدبل کریم ابن طاووس، برادر زاده سید علی ابن طاووس، پسر سید احمد. تو فرحت الغریب اونجا اجازه‌ای که ابن داوود قمی به ابن سمی داده، اونجا یه نسخه یه کتابی رو داده بهش، ولی اجازهش عامه. اجازه رو ببینید، میگه که من این کتاب و جمیع مصنفاتی و جمیع روایات همشو به شما اجازه میدم. یعنی حتی اجازه هم یعنی مناوله هم صورت میگرفت، اجازه منحصر به ما اون موارد مورد مناوله نیست، یک اجازه عامی میدادن. مالم یقع فیها خلطون او تدلیس. ببینید اجازه اینه، استاد به شاگرد میگه من روایت هایم رو اجازه میدم شما از من نقل کنید. روایت های من رو کی باید تشخیص بده؟ شاگرد. استاد با اجازه خودش شایستگی شاگرد برای تشخیص این که میتونه تشخیص بده رو به شاگرد میده. اون کسی که این اجازه رو، اون کسی که صحت و سقم روایت و نسخه رو تأیید میکنه شاگرده. استاد کار نداره که این نسخه معتبر هست یا معتبر نیست. میگه من به تو اجازه میدم به جمیع ما صحت این دکه من روایتی شاگرد من به نحو قضیه حقیقیه هر چیزی که برای تو ثابت بشه روایت من هست میتونی از من نقل کنی. پس اون کسی که میگه این روایت استاد هست شاگرد نه استاد، و این اجازه تأیید صلاحیت علمی شاگرد رو میکنه نه تأیید نسخه. این اجازه هم یعنی این. و این حالا تازه اون اجازاتی که اون زمانها بوده، بعدن حالا که تازه اجازات عجیب غریبی تو بعضی دوره ها بوده، مثلا اجازه میدادن میگه لمن ادرک جزء من حیاتی، اون که دیگه هیچ. لمن ادرک شهید اول اجازه داده لمن ادرک جزء من شهید اول، یا مجیر شهید اول یا مجاز شهید اول، الان لمن ادرک جزء من حیاتی. و این اجازات که هیچ ارزش خاصی اصلا نداره. اینه که این یه نکته. حالا دیگه اذان شد، این بحثش رو فردا انشالله ادامه میدم. بله وثاقت راوی رو نه وثاقت استاد رو. اجازات قدیم اجازه به کسی میدادن که شایستگی علمی نسبت به مجاز نه مجیز، نسبت به مجیز هیچ دخالتی نداره.
مجیز وساطت
نداره، مجازم یه جور اینکه نه، از جای دیگه باید اجازه مجیز وساطت مجیز رو ثابت کنیم. اجازه
ثابت نشد مجازم خدش داره میشه دیگه.
بله بله، ولی اجازه رفتی به اثبات وساطت مجید اصلا نداره. اللهم صل علی